سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های مثلث و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم. یک مقام صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید که این اداره از گزارش‌ها در باره کشته شدن دست کم 20 کودک در حمله در نزدیکی مرز در مناطق شرقی افغانستان عمیقا اندوهگین است. سانجی وجسکرا، مدیر منطقه‌ای یونسف در جنوب آسیا، روز پنجشنبه در شبکه یک سیاه تویتر سابق با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد و افزود که کودکان هیچگاه هدف نباید باشند. پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما نیز در شبکه یک سیاه تویتر سابق نوشت که گزارش‌های معتبر دریافت کرده که نشان می‌دهد ده‌ها غیر نظامی از جمله کودکان و زنان در حملات هوایی اردوی پاکستان در ولایت پکتیکا کشته شدند. حکومت طالبان گفته که در حمله هوایی اردوی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا سه شنبه شب 51 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. اسلام آباد روز پنجشنبه مسئولیت این حمله هوایی را پذیرفت. منموهن سینگ، صدر اعظم پیشین هند و معمار اصلاحات کلیدی در اقتصاد آن کشور، در 92 سالگی درگذشت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، انستیتیوت علوم طبی هند در دهلی نو در بیانیه گفته است که سینگ اواخر روز پنجشنبه به طور ناگهانی از حال رفت و به شفاخانه منتقل شد. بر اساس بیانیه مرگ او شبه هنگام اعلام شد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در پیام در شبکه ایکس نوشته که هند یکی از برجسته ترین فرزندانش را از دست داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید که رابرت فیتسو، صدر اعظم اسلوواکیا، گفته که آماده است در کشورش زمینه مذاکرات احتمالی صلح میان مسکو و کیف برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را فراهم کند. پوتین به روز پنجشنبه بر رسانه‌ها گفت که فیتسو در ملاقات اخیرش با او گفت که اگر مذاکره صورت گیرد خوشحال خواهند شد که اسلوواکیا محل برگزاری مذاکرات باشد. بسیاری از پیشنهادهای پوتین تاکنون به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، ناپذیرفتنی بوده است. از زمانی که مسکو در سال 2022 تهاجم تمام عیار علیه اوکراین را آغاز کرد، فیتسو یکی از معدود رهبران اروپایی است که پوتین با او دوستی را حفظ کرده. این سبب شده که زلنسکی و بسیاری از رهبران غربی از صدر اعظم اسلوواکیا انتقاد کنند. انتظار می رود که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در ماه جنوری سال آینده به روسیه سفر کند. این را رسانه های دولتی ایران و روسیه به روز پنجشنبه گزارش دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، نوشته که پزشکیان در 17 ماه جنوری از روسیه دیدار خواهد کرد. در ادامه آمده که در جریان این سفر یک توافق نامه همکاری میان دو کشور امضا خواهد شد. ایران و روسیه هر دو تحت تحریم های شدید مالی غرب هستند. دو کشور در سالهای اخیر در بخش های مختلف همکاری های دو جانبه را تشدید بخشیدند. و امروز دومین روز بازی تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه است. زیمبابوه به روز پنجشنبه با از دست دادن 4 بازیکنش 363 دوش انجام داد. از افغانستان علی محمد غزنفر، 2 ویکت و نوید زدران و زائر خان هر یک ویکت گرفتند. زیمبابوه میزبان این بازی 5 روزه است. پیش از این افغانستان در رقابت‌های 20 آوره و 50 آوره زیمبابوه را شکست داد.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام به مثلث، خوش آمدید. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به شمول نیروهای خاص کماندو به کشورهای همسایه از جمله ایران فرار کردند، با امید اینکه خودشان و خانواده هایشان از تعدید طالبان در امان بمانند. اما بر اساس گزارش ها حالا این نظامیان پیشین با سرنوشت ناروشن روبرو هستند. با سرعت یافتن روند اخراج پناهجویان افغان از ایران، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که به گفته‌شان راه برگشت به زادگاه خود ندارند، ناگزیرند انتخاب‌های سخت و حتی پرخطر کنند. شماری از آنها به تازگی به رادیو آزادی گفتند که آمادند در جنگ غیر موجه روسیه علیه اوکراین بجنگند. اشتراک احتمالی نظامیان پیشین افغان در این جنگ و دیگر مناقشات چقدر ممکن است؟ عوامل اصلی و پیامدهای کشانده شدن پایانها و جنگهای بیرون مرزی چیست؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. تشکر از آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دعوت ما را پذیرفتین. جناب شهیدی، بیاییم با شما آغاز کنیم. با تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که در ایران به سر میبرن، به تازگی به ما گفتن که چاره جز پذیرفتن پیشنهاد پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین را ندارن. بیاین ابتدا صدای دو تن از این نیروهای پیشین را بشنویم و به شما برمیگردیم.
به این آخر فشارهایی که سر مهاجرین، سر مردم ملت بیچاره ما که اینجا پناه آورده بودن در ایران بیشتر شد و شماری از دوستا و همکارا و نظامی های ما را جمهوری اسلامی بازداشت کرد و رد مرز کرد و اونجا به دست طالب افتیدن، سخت شکنجه شدن و بند زندان شدن. از قبیلی مسائل ما از مجبوریت در دورایی قرار گرفتیم، مجبور شدیم که این فرما را در آخرا یک ماه میشه موافقه کردیم و فرما را خانه‌پوری کردیم. وقتی تعداد دوستای ما در اوایل 3-4 ماه قبل این فرما را خانه‌پوری کرده بودند که انتقال شدند، دو انتخاب داشتیم: یا باید در ایران میماندیم یا هیچ کنیم انتخاب ما داشتیم که فرما را خانه پوری بکنیم. دو روز قبل ما تماس گرفتن که در تاریخ 13 دی 1403، یعنی در حدود 12 روز بعد، گفتن که آماده باشی شما را انتقال میدیم. در اواخر ثابت شد که جان ما، نه مال ما، ناموس ما، عزت ما، آبروی ما، زن و فرزند ما در خطر است. فقط این تصمیم ما در اواخر از قضیه دگرگون رمدل به این طرف تصمیم نهایی گرفته شد. ما و بعضی از دوستایم قبلا، اگرچه 5-6 ماه قبل این فرما دست به دست می شد و توضیح شده بود، موافق نبودیم با این رفتن. اما وقتی که از این قضیه خبر شدیم، ما تصمیم نهایی خود گرفتیم و ما و شماری از دوستایم که باید هر چی زودتر بریم با جنگ اوکراین.
ما در دورایی قرار گرفتیم، اگر اونجا می بدیم طالب ما را فامیج شکنجه و عذاب می داد و مجبور شدیم با مسافرت بکنیم. الان که بسیار مجبوری سر ما فشار آورد، فرم مسکه و خانه پوری کردیم. به خاطر این ماجرت است که در وطن دگال خود برگشتن می تانیم از دست طالب.
خب جناب شهیدی، حتما شما در جریان هستین که در سال 2022 سه تن از جنرالان پیشین افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بودند که نیروهای ویژه افغان که در کنار نظامیان امریکایی در افغانستان جنگیده بودند و پس از سقوط افغانستان در 15 آگست سال 2021 به دست طالبان به ایران فرار کردند، از طرف اردوی روسیه برای جنگ علیه اوکراین استخدام میشن. حالا اطلاعات تازه شما در مورد تلاش ها برای تشویق و ترغیب این نیروهای پیشین برای پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین چی هست؟
باید خدمتتون بگم که مقامات رسمی در ایران در گذشته و الان هم به طور رسمی اعلام نمی کنن که در حال آماده سازی اعزام نیرو سرباز به ویژه به جبهه‌های جنگ در اوکراین در کنار ارتش روسیه هستند. ولی در قدیم ما داشتیم که ایران و روسیه روابط بسیار نزدیک نظامی دارن و همونطور که میدونیم با آغاز جنگ اوکراین هم ایران حمایت کامل کرده از حکومت ولادیمیر پوتین. گزارش‌های پراکنده ما دریافت کردیم که به برخی از نظامیان سابق افغانستان که چه در ایران هستن و چه در کشورهای دیگه هستن هم پیشنهاد شده هم فشار اومده بهشون که عازم جبهه‌های جنگ بشن.
چگونه فشار؟
فشار که مسئله اقامتشون در ایران هست، برای اینکه از میان 3 میلیون یا 3.5 میلیون افغانی که در ایران هستن بیشتر از نیمی اونها اقامت دائم و رسمی در ایران ندارن و به طور موقت هستن و بعضی موقع مجبورن که پنهانی زندگی بکنن، که اگر مثلا حکومت ایران اونها رو دستگیر بکنه احتمال بازگردوندن به افغانستان هست که با خطرات جانی احتمال داره روبرو بشن. یعنی اینجور فشار هست، فشارهای روانی هست، چون خانواده این افراد هم در ایران زندگی میکنن. همونطوری که اطلاع دارید حدود 2-3 ماه پیش هم سربازان کره شمالی عازم جبهه‌های جنگ شدند و ده ها نفر از اون هم در خط اول جبهه کشته شدند و ایران هم به عنوان متحد نزدیک روسیه در زمینه آماده سازی برای این کار هست. چون اگر نگاه بکنیم به مسائلی که در 10-12 سال اخیر در سوریه بود، ایران صدها هزار نفر، هزاران نفر از نیروهای سپاه قدس، لشکر فاطمیون که متشکل از عمدتاً افغانهای ساکن ایران بود، لشکر زینبیون که افغانهای مهاجر پناهنده به پاکستان و پاکستانیهای شیعه بود، به سوریه اعزام کرد که در تثبیت قدرت بشار اسد نقش ویژه‌ای داشتند. الان این سربازان افغان، پاکستانی و حتی عراقی بخششون برگشتن به ایران و اینا آموزش دیده هستن.
بله، بسیار تشکر جناب شریفی، شما هم خیلی خوش آمدین. قسمی که جناب شهیدی اشاره کرد به عوامل، مثلا گفتم میشه که وضعیت دشوار اقتصادی نظامیان پیشین افغان در ایران، تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران در ماهای پسین و همچنان تهدید و خطرهایی که میتونه متوجه نیروهای پیشین در صورت بازگشتشان به افغانستان باشه، این نیروها حالا دو انتخاب دارن: اخراج از ایران و افتادن به دست طالبان، یا ای که بپیوندن به جنگ روسیه علیه اوکراین، که او هم شما به عنوان یک متخصص میدانین که خالی از خطر نیست. شماری از این نیروهای پیشین گفتن که با وصف فرمان عفو عمومی از طرف رهبر طالبان در صورت بازگشت به افغانستان کشته خواهند شد. از دید شما چه عوامل اساسی و اصلی دیگه وجود داره که این نظامیان پیشین را مجبور می‌سازد تا بپیوندن به جنگ‌های مثل مناقشه بین روسیه و اوکراین؟
بله، اول اجازه بفرمایید که عرض بکنم که نیروهای دفاعی امنیتی افغان واقعا در تحولات اخیری که در افغانستان آمد در 2-3 سال گذشته واقعا بیشترین آسیب اینا دیدن. حتی در جریان سالهای جنگ قبل از سقوط نظام جمهوری، واقعا نظامی های افغان، نیروهای دفاعی و امنیتی در تمام افغانستان کسانی بودند که بیشترین قربانی را در اون جنگ می‌دادند. ببینید، با معاشات بسیار کم، با امتیازات خیلی ناچیز، خطرات بسیار بزرگی را اینا همواره می‌پذیرفتند و همواره جنگ را به پیش می‌بردند تا این که نظام سقوط کرد. در سقوط نظام هم واقعا سقوط سیاسی بود، نه سقوط نظامی. یعنی نظامی های افغان تا آخرین رمق واقعا جنگیدن. وقتی سطح سیاسی از هم پاشید، سطح سیاسی سقوط کرد، بعد جنگ هم ختم شد. بران هم در جریان سالهای جنگ نظامی های ما بیشترین قربانی را دادن و هم بعد از سقوط نظام هم تقریبا همه از کار برطرف شدن. یک تعدادش واقعا مورد تعقیب و آزار و اینا قرار گرفتن، یک قسمت زندگی خود را باختن و تعداد زیادشان مجبور به فرار از وطن شدن، قسمت عمده در ایران، یک قسمت در پاکستان، بعضی هم که توانستن به کشورهای غربی خود را رساندن فقط برای اینکه جان خود را نجات بدن. حالا هم اینایی که در منطقه هستن خصوصا در ایران، حالا اینطور اعداد و ارقام درست و دقیقی را من در اختیار ندارم، ولی آنچه تخمین زده می شود میگوین در حدود 80 تا 90 هزار نظامی پیشین افغان امروز در ایران با یک تعداد زیاد با فامیلای خود به سر میبرند، زندگی میکنند که زیر فشارهای بسیار متعدد هستند. شما نام بردیم، فشار اقتصادی بسیار فشار عمده هست، برای اینکه اینا مسلکشان مسلک نظام هست و اینا وقتی به ایران حالا زندگی میکنند مسلک دیگه را ندارند. اینا عموما مردم پولدار نیستند که تجارت و ایگپار انجام بدن. اکثریتشان را که ما میشنوام به کارهای بی‌نهایت شاقه مصروف هستند تا اینکه فقط امو خرج و خوراک اولادا و فامیل خود را پیدا بکنند. ولی با آن هم در طی 3-3.5 سال گذشته یعنی اسناد وجود نداره که به گونه گسترده نظامی های پیشی افغان در جنگ های بیرونی یا در جنگ سوریه یا در جنگ اوکراین و یا در یمن یا در جاهای دیگه واقعا رفته باشن. این که به گونه انفرادی بعضی ها رفتن بسیار نادر هست، کم است، ولی به گونه سیستماتیک گسترده نرفتن. ولی حالا واقعا فشار سیاسی هم بالای از اینا آمده، به این معنی که حکومت ایران روزانه هزارها افغان را اخراج میکنه. خب حالا این که دلایل او چی هست او را میگذاریم. در ایران گفته میشه در حدود 8 میلیون مهاجر افغان آمده. خب این هم خودش یک فشار بالای ایرانی ها بالای حکومت ایران هست بدون شک، ولی نظامی های افغان حالا زیر این فشار، از یک طرف فشار اقتصادی، از جانب دیگر فشار سیاسی و از طرف دیگر فشار امنیتی که اگر دوباره اینا برگشتانده شود به افغانستان واقعا جانشان به خطر است، این دیگر واقعا دیگر کدام انتخاب را نمیگذاره. اینقدر صادقانه خدمت شما عرض بکنم، من هیست کسی که در سالها در سکتور دفاعی امنیتی افغانستان من خدمت کردم، واقعا من میرنجانه. اینقدر درد داره وقتی من مجسم میکنم پیش خود را به جایگاه بعضی از اینا قرار میدم و دوستای بسیار زیاد در اینا ما داریم، واقعا در یک حالت بی‌نهایت بد است.
خب در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان ما شما چند گزارش معتبر را در مورد شنیدیم که در او از بازداشت، شکنجه، آزار و حتی قتل و ناپدید کردن اجباری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گزارش شده، از جمله گزارش دیدبان حقوق بشر، هرچند حکومت طالبان همواره اینچنین گزارش ها را رد کرده. اما با توجه به تأکید طالبان بر نافذ بودن فرمان عفو عمومی، فکر میکنین واقعا این نیروهای پیشین در صورت اخراج و بازگشت به افغانستان از ایران کشته خواهند شد، شکنجه خواهند شد، بازداشت خواهند شد؟
خب ببینین، وقت تغییرات بسیار فاحش در کشورها صورت میگیره، تغییرات سیاسی، یک نظام پس میشود، نظام بعدی که سالها با او در جنگ بوده قدرت را به دست خود میگیره، نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط مختلف دنیا ما را دیدیم. بدون شک تعدادی از کسانی که در حکومت قبلی خدمت میکردن، خصوصا اونایی که در نظام بودن، اونا قربانی میشوند، در این هیچ شک نیست، همیشه صورت گرفته. در افغانستان زمانی که مجاهدین در سال 1992 قدرت را از حاکمیت قبلی افغانستان از حزب دموکراتیک گرفتن، تعداد بسیار زیادی از نظامی ها را کشتن، از سیاسیون را کشتن، دیگه کردن. به همین گونه وقت طالب ها هم قدرت را دوباره پس گرفتن، بدون شک یک تعدادی از نظامی ها، یک تعدادی از نیروها در سطوح مختلف موارد شکنجه، آزار، حتی قتل قرار گرفتن، بازداشت ها صورت گرفته، حتی حال گفته میشه که بعضی از اینا هست. به گونه سیستماتیک نبوده، چون این چیز از واقعیت نباید بگذاریم، اینطور نبوده که به گونه بسیار گسترده و سیستماتیک وقتی طالب ها قدرت را گرفتن، اینا پشت نظامی ها و یا پشت حتی افراد ملکی قبلی کشور را گرفته باشند و اینا را به گونه گسترده و سیستماتیک اینا را مورد قتل و آزار قرار داده باشند، چون این چیزی نشده. اما خب به گونه انفرادی هم که شده تعدادش زیاد است.
بله،
واقعا زیاد است. حالا به این صحبت بکنیم که اگر به زور برگردانده میشوند تعداد زیادی از این نیروها، من شک ندارم که یک قسمتشان مورد آزار و شکنجه قرار میگیرن، ولی از جانب دیگه خب در افغانستان باز چی بکنن؟ ببینید در افغانستان وضعیت اقتصادی فوق‌العاده بد است، زمینه کار و اشتغال خیلی محدود است، خصوصا برای کسانی که اونا حرفه نظامی دارن، اگر برایشان در حکومت و حاکمیت جای باشه که برای از اینا نیست. خوب در غیر از او خود در بیرون از حکومت برای یک فرد نظامی متاسفانه دیگه جایی نیست، برایش کار نیست.
بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. بیاین در مورد توزیع فرم‌ها صحبت بکنیم. مرد 38 ساله که به گفتهش حدود 12 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خدمت کرده و با سقوط افغانستان به دست طالبا به ایران پناهنده شده و خواستن نامش افشا نشه، به ما گفته آغاز نقل قول مستقیم از طرف بعض از افراد فرم توزیع میشه که تا هنوز چند نفر از دوستایم ثبت نام کردن. منم بعد از تفکر زیاد فرم را خانه‌پوری کردم، چون در ایران در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم. پایان نقل قول. خب میدانین که مشخصا این فرم ها را کیها توزیع میکنن، از چی طریقه و چی گونه؟ گفتم میشه که تعداد از این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان پنهانی زندگی میکنن، از چه طریقه اینا این فرم را به دست میارن؟
حالا اینو باید توضیح بدم که مسئولیت جذب نیرو، چه افغانی باشه چه عراقی چه پاکستانی، برای خارج از کشور، برای سوریه، برای روسیه، با سپاه قدسه که شاخه برونمرزی سپاه پاسداران هست و اینها در داخل کشور اختیار و امکانات نامحدود دارند. به این مفهوم که در تمام شهرهای ایران دفاتری دارند و میتونن جذب بکنن نیرو رو برای برنامه‌های خودشون. ما گزارش‌های پراکنده‌ای دریافت کردیم که همچین فرم‌هایی دریافت شده و جدید هم نیست. وقتی که اشاره کردم لشکر فاطمی رو حدود 10-11 سال پیش تشکیل داد سپاه پاسداران که متشکل از افغانهای ساکن ایران بود، به همین شیوه بود، پرسشنامه بود و به اینها میگفتن که اون موقع بین 300 تا 500 دلار به هر نفری، به هر سربازی در ماه پول میدادن که برن در سوریه در حمایت از بشار اسد بجنگه و هزاران نفر از افغانها کشته شدن. الان هم این سناریو به نوعی داره تکرار میشه و بخوایم گسترده تر نگاه بکنیم، از اونجایی که اقتصاد خود ایران ضعیف هست و حکومت روسیه احتیاج به سرباز تازه نفس داره، برای اینکه سربازهای روسیه چند صد هزار تا در جنگ با اوکراین کشته شدن، بسیاری از جوانان روس از کشورشون فرار کردن، نمیخوان برن به ارتش بجنگن و روحیه سربازان روس هم تضعیف شده، اینه که آقای پوتین ترجیح داده چه از کره شمالی، چه از ایران، چه از عراق، اون چه که ما سربازان کرایه‌ای میگیم جذب بکنه و از نظر اقتصادی هم براش به صرفه است که با پرداخت چند صد دلار اینها رو جذب بکنه و به صف اول جبهه بفرسته. چون اگر سرباز افغانی، پاسدار ایرانی و یا شبه نظامی عراقی کشته بشه، در هیچ جا ثبت نمیشه و با واکنش بین‌المللی هم روبرو نمیشه.
تشکر. خب جناب شریفی، یک مرد دیگه 35 ساله که به گفتهش بیش از 10 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با طالبا جنگید و بالاخره مجبور شد به ایران فرار بکنه، برادی آزادی گفت که آغاز نقل قول مستقیمش: ما در دوراهی قرار گرفتیم، اگر در ایران بمانیم مشکلات اقتصادی زیاد است و به طور پنهانی زندگی میکنیم، اگر دستگیر کنن مستقیم به افغانستان میفرستن، اگر به افغانستان برویم طالبان ما را شکنجه و زندانی میکنن. ناگزیر شدم که فرم را خانه پوری کنم و بر روسیه برم، حداقل فکرم از طرف خانواده آرام میباشد، اگر در وطن ما آرامی می بود هرگز این کار را نمی کردم، همیش از مجبوریت بوده. پایان نقل قول مستقیم. خب تلاش ها برای پیوستن نیروهای پیشین افغان که سالهای سال در کنار نیروهای امریکایی در افغانستان جنگیده بودند، با اردوی به اصطلاح دشمن ایالات متحده، با چه معناست؟
خب این هم میتونیم یکی از ناکامی های سیاست امریکا، سیاست خارجی امریکا بدانیم. ببینین ما در امریکا حدود 25 سال زندگی کردیم و میجا تحصیل کردیم و میجا تدریس کردیم. اینا تقریبا میتونم عرض بکنم که امریکا را خصوصا حکومت فدرال و بخش سیاست خارجی اینا را در یک حد خوب مطالعه دارم، میتونم درک بکنم. سیاست خارجی ایالات متحده خیلی خیلی کوتاه بین است، فقط همیشه کوتاه مدت را متاسفانه میبینن. اینا همیشه به میگونه عمل کردن. شما ببینین حمایت ایالات متحده از القاعده در دهه 80 باعث چی شد؟ باعث 11 سپتامبر و بعد باز جنگ های امریکا در افغانستان شد. یعنی خود او هم یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده بود. این هم عین شکل حالا جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان، سرمایه گذاری بی‌نهایت زیاد، خون دادن امریکایی ها در افغانستان، واقعا قربانی های زیاد امریکایی ها هم در از خون و هم از پول دادن در افغانستان، ولی بعد از 20 سال هم به این گونه وضعیت پیش آمد. این حالتی بود که میشد ازش جلوگیری کرد، این حالتی بود که حتی در اواخر با یک سلسله اقدامات تقریبا محدود که حالا به اون نمیپردازیم، امریکایی ها میتوانستن از این جلوگیری بکنن که نظام افغانستان نمیپاشید و صدها هزار نیروی دفاعی امنیتی افغان پراکنده نمیشد. حالا ببینید از یک جهت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان بود، از جهت دیگر دو نسل تحصیل کرده افغان که امریکایی ها میلیون ها دلار بالای اینا مصرف کردن در امریکا، در اروپا، در منطقه تحصیل کردن، در داخل افغانستان در جریان کار اینا ترنینگ های بسیار زیادی را دیدن و واقعا مردم تحصیل کرده و مجرب هستن، همه پراکنده هستن در دنیا. بهترین کاری که یک تحصیل کرده افغان امروز در امریکا انجام میده درایو تاکسی هست. یعنی این خود درست نیست، این هم خودش نشان میده که یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده است. حالا مشخصا در قسمت نیروهای دفاعی امنیتی، خصوصا اگر نیروهای ویژه افغان، حالا اگر از اون واحدهای 01 تا 04 ما باشه که اونا مستقیما سالهای سال با CIA بودن و از طرف اونا تمویل میشدن، با اونا جنگ میکردن، یا اگر از نیروهای قلوردوی ویژه ما باشه که هزارها نفر در اون بود، از اردو شروع تا پلیس تا حتی نیروهای امنیت، همه اینا کسانی بودن که برای نیروهای ویژه حد اوسط برای هر فرد حدود $1,000,000 مصرف شده بود. حالا شما ببینین این نیروها به فرموده شما برون و در صف مخالف جنگی که امریکا ازش پشتیبانی میکنه بجنگن، اوی خودش یک ناکامی بسیار حاد سیاست امریکا را نشون میده.
بله جناب شهیدی، پیشتر قسمی که شنیدیم ما شما آقای شریفی به آمار و ارقام در مورد حضور نظامیان پیشین افغانستان در ایران اشاره کرد. آمار شما چیست؟
لا آمار دقیقی در دست نیست، برای اینکه خودتون هم اشاره کردیم بعضی از نظامیان بلندپایه، نه از سربازان عادی، به طور مخفی در ایران زندگی میکنن یا نگفتن به مقامات ایران که از سابقه شون چه بوده و کارهای دیگه میکنن، تجارت میکنن یا در ادارات مختلف کار میکنن. و از اونجایی هم که بین 3 تا 4 میلیون افغانی در ایران ساکن هستند در شهرهای مختلف، نمیشه واقعا آماری داد. ولی وقتی به گذشته 10 سال گذشته نگاه میکنیم که مثلا اشاره کردم لشکر فاطمی رو تشکیل دادن، بعضی از اینها از نظامیان سابق افغان بودن که آموزش دیده بودن و بعضی های افغان هایی بودن که به خاطر شرایط اقتصادی و امنیتیشون مجبور شدن برن در سوریه در کنار نیروهای بشار اسد بجنگن. و سیستم در ایران طوری هست که شما نمیتونید به هیچ گونه آماری در این زمینه ها دسترسی داشته باشید، برای یه حکومتی هست که بسیار محرمانه و مخفیانه مخصوصا عملیات برون مرزی رو انجام میده، ما هنوز نمیدونیم.
تشکر جناب شریفی، بیاین از شما بشنویم در مورد پیامدهای احتمالی شرکت یا اشتراک احتمالی این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در جنگ‌های بیرون مرزی بزرگ، مثلا جنگ روسیه و اوکراین، چه پیامد خواهد داشت؟
اولا خب فعلا گسترده ترین جنگ واقعا جنگ روسیه در اوکراین است، همون جایی که واقعا نیروی انسانی بسیار زیاد ضرورت داره همو هست. ولی دیده شده که آینده این جنگ به کدام طرف می روه. حالا در امریکا آقای ترامپ از تاریخ 20 جنوری رسما قدرت را تسخیر میکنن و دست میگیرن و با تیم خود میان در اینجا. اینا صحبت هایی که در جریان کمپین های انتخاب کردن در این فرصت راه حل را برای ختم جنگ روسیه با اوکراین اینا به پیش خواهد گرفتن. حالا اگر جنگ روسیه با اوکراین ختم شود، بعد باز ضرورت برای اعزام نیروی بیشتر در اونجا با وجود نخواهد آمد. ما فکر کنم این تأثیر مستقیم بالای آینده این نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خصوصا اونایی که در ایران هستن خواهد داشت، چون اگر ضرورت نباشه باز دیگر نمیبرن بسیار زیادشون. اگر جنگ ادامه پیدا بکنه بدون شک با وضعیت سیاسی و اقتصادی که بیشتر صحبت کردیم وجود داره، ممکن است که کتله‌های نسبتا بزرگی از نیروهای افغان اعزام شوند در اونجا.
با مذرت، یک سناریو خطر درز اطلاعات است که در او هم در یک گزارش کانگرس اشاره شده بود، البته با اشاره به می تلاش استخدام نیروهای پیشین افغان از سوی روسیه و هشدار داده شده بود که خطری وجود داره که نیروهای کماندوی افغان که از طرف نیروهای بحری و گرین برتس ایالات متحده آموزش دیدن، ممکن است اطلاعات در مورد تاکتیک های ایالات متحده در باره داعش و خود روسیه و ایران را افشا بکنن. چقدر جدی است این؟
بدون شک یک مسئله جدی است. ببینین، از نقطه نظر استخباراتی عموماً کشورها یا سازمانهای اطلاعاتی دو چیز را کوشش میکنن محرم نگه بدارن. یکی خود اطلاعات روزمره هست که او به زمان تعلق داره، اگر زمانش گذشت بازو اطلاع اهمیت خود را هم از دست میده. از او گذشتن دو چیز بسیار زیاد مهم است که همیشه رسم میکنن. یکی را برش سورسز یا منابع میگن، منابع اطلاعاتی، و دیگه متد یا ما برش TTP میگیم یا Tactics, Techniques and Procedures در استخبارات. بنابراین فرموده شما بسیار دقیق است. از دید ما هم یک نگرانی بسیار کلان هست برای از اینکه نیروهای ویژه بیشتر هم عرض کردم حد اوسط بالای هر کدامش $1 میلیون مصرف شده. مصرف پولش به یک طرف، ولی $1 میلیون طور مصرف شده که اینا از موضوعات بسیار عمده، خصوصا این مسئله TTP را عرض کردم، Tactics, Techniques and Procedures، میتودهای کاری اطلاعاتی، میتودهای کاری جنگهای ویژه، از تاکتیک ها اینا به گونه ای که امریکایی استفاده میکنن، اینا اطلاع حاصل کردن، اطلاع دقیق دارن، ترین شدن. آقا اینا اگر به دست رقبای امریکایی میفته، خب بدون شک از اینا را تخلیه اطلاعاتی میکنن به انواع مختلف، بدون شک اون مسائل درز میکنه. بنابراین این هم برای ایالات متحده هم یک نگرانی عمده هست و هم طوری که ما پیشتر عرض کردم باز ناکامی سیاسی شون نشون میده.
بسیار تشکر از شما قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و جناب آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون. و ممنون از شما هم که این مثلث را تماشا کردید. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دوتیال، سابق عضو اکادمی علوم افغانستان، احترامات تقدیم است.
ما هم سلام ها و احترامات خود حضور شما تقدیم میکنم.
تشکر استاد محترم. شما قبلا هم مهمان آزادی بودین، درود در مورد خودتان صحبت کرده بودیم. این بار میخواییم زیادتر در مورد وضعیت فعلی پوهنتون ها در افغانستان صحبت بکنیم. اگر در یک کشور پوهنتون ها به شکلی که باید رشد کنه رشد نکنه، چه نتایج را بار خواهد آورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جد تشکر. یک موضوع بسیار مهم را مطرح کردین. امروز در جهان پوهنتون ها را به نام شهرک های جهانی می شناسند. این یک اصطلاح است که ما آل اهمیتی از گیره و ماهیتی از گیره تشریح نمی کنم، ولی چیزی را که جهانیان به پوهنتون و به یونیورسیتی و به مراکز علمی این نام دادن بسیار پرمعنا و بسیار مهم است، بخاطر که عصر دانش است، عصر تکنولوژی است و عصر پیشرفت است و بدون دانش و بدون تحصیلات عالی و مسلکی و تخصصی از ترقی و پیشرفت و آرای یک زندگی باوره و بایزد هیچ حرفی با میان آمده نمیتانه. خب در افغانستان هم خوشبختانه پانتون سابقه طولانی داره، حدود 80 سال پیش به نام دارالفنون اولین اساس پانتون عصری گذاشته شد که او وقت معمولا در رشته طب بود و در این محله که آل جمال مینه و کارتی سخی میگه دیجه نبود، در داخل شهر بود و تدریج فاکولته های مختلف در نقاط مختلف ساخته شد و بعدا در دهه 40 نخستین فاکولته ها و تعمیرها ازی در میساحی فعلی که کل ازی ساحه حدود 500 جریب بود دیجه ساخته شد. به تدریج فاکولته ها انکشاف کرد، هم فاکولته های علوم اجتماعی و هم فاکولته های سانسی همزمان و بعد از اون در سال 1342 برای اولین بار در ولایت ننگرهار فاکولته طب تأسیس شد. این اساس دومین پوانتون افغانستان بود. تا 20 سال گذشته پانتون ها در هر ولایت تأسیس شد. البته اول پانتون کابل که پانتون مادری است در کل افغانستان، بعد از پانتون ننگرهار، بعد از پانتون بلخ که در تکنیکوم نفت و گاز بلخ اساس گذاشته شد، بعد از او این انکشاف داده شد و در ساحل دورتر از او یک ساحل خوب کلان مد نظر گرفتن اوجه بعض فاکولته تأسیس شد و بعد از پانتون هرات و قندهار و در چند ولایت مهم، در 5 ولایت مهم در شهرهای کلان پانتون ها ساخته شد و خوشبختانه تا 20 سال گذشته در هر ولایت ما پانتون داشتیم، پانتون های دولتی و در پانتون های دولتی پانتون های خصوصی هم تأسیس شد. متاسفانه از لحاظ کمیت رشد پانتون ها بسیار سریع بود، خیلی سریع بود و از این خاطر کیفیت متاسفانه عقب افتاد و خیلی عقب افتاد کیفیت. نظر به خواست شرایط ما پسمان بودیم از لحاظ کیفیت. حتی پانتون کابل ما تا 20 سال گذشته از لحاظ کیفیت، دانش، تجهیزات و اعتماد و اعتبار به او پانتون 40-50 سال پیش نمی رسید. متاسفانه تا اندازه بیغوری و عدم دقت، تا اندازه فساد و تا اندازه هم جنگ و ناامنی تمام از این دست به دست داد و کیفیت پانتون کابل و پانتون ولایت او قدر زیاد رشد نکرد، ولی باز هم بسیار غنیمت بود. تعداد زیادی از جوانا با سوی لسانس و بعد هم برنامه های موثری ریج فارغ شد و از همه مهمتر ای که از پانتون ها برس های تحصیلی مهیا شد و تعداد زیادی از جوانان به کشورهای خارج رفتن. اونایی که به خارج رفتن به اساس همی دانش عمومی را که در دوره لسانس آموخته بودن، اینا در کشورهای خارجی پیشرفته بسیار خوبی کردن. افغانه ها از خود یک استعداد عالی تبارز داردن در پانتون های جهانی. یک تعداد زیادی از اونا دوباره در امروز 20 سال گذشته بازگشت نمود و ما توانستیم ادارات مسلکی عامه را مثل بانک ها و گمرک ها و وقت داد اطارات دیگر توسط از اینا فعال بسازیم و همچنان اینا در سکتور خصوصی و در مؤسسات خارجی کار کردن و موفقانه کار کردن.
استاد محترم پوهانس بشیر دودیال، متادمی سیستم تدریسی افغانستان کدام مشکل شما نمیبینین یا ندیدین که مثلا کارهای عملی بسیار زیاد کم بود در افغانستان، در حال که در دنیا که میبینیم حتی از مکتب شروع میشه شاگردا میرن کارهای عملی را یاد میگیرن، هم در تئوری یاد میگیرن هم در عمل میبینن، مخصوصا در پوانتون های بسیار زیاد ضرور است. در دوران شما به این موضوع توجه شده بود کم زیاد؟ یعنی
بله، اون وقتا ما محصولین می بردیم برای کار عملی. من خودم همراه محصولین 15 اقتصاد، دیدی افغانستان بانک و بانک ملی و پشتنی تجارتی بانک در اینجا همراه محصولین می رفتم و همچنان به اداری مرکزی احسایه یک گروپ دیگر را در اوجا می بردم. مضمون دموگرافی و تحلیل نفوس بود، در اوجا اداره مرکزی احسایه را از نزدیک می دیدن. در وقت خوب بود، کارهای عملی بود. بر ترتیب جنگ‌های تحمیلی در سالیه جنگ‌های تنظیمی در کابل تمام پروسه را خراب کرد. بعد از او وقتی که دوباره بازسازی شروع شد و من همراه یک گروپی از محصلین بانک ملی رفتم، در اوجه زیادتر در بخش کمپیوتر ما تعدادی از هندی ها و پاکستانی و کوریا یار استخدام کرده بودیم و از مجبوری به خاطر که جوانان ما مهارت کمپیوتر رو ایره نداشتن. بعد از وقتی که من دوباره وقتی رفتم هیچ پاکستانی و هندی و کوریایی در بانک ها و در گمرکات و در وزارت مالیه و در مربوطات از این وجود نداشت، تمامنش جوانان خود ما بود. به این ترتیب جوانان ما خوشبختانه تربیت شد و پرورش یافتن با وجود از اینکه مشکلات بزرگ سپری کرده بودیم و پانتونای ما یک درجه مشکلات داشت، ولی تانستیم ادارات خود توسط جوانان خود به پای استاد کنیم. به تدریج این جوانان رفتن به خارج، نه تنها که دوره تحصیلی خود گذاشتندن در پانتونای هند، در اکثر با آلمان آمدن، خصوصا پانتون بخم با پانتونای اقتصاد رابطی نزدیک داشت و کشور جرمنی با پانزه فارماسی ما کمک های زیاده کرد. به می ترتیب پلی‌تکنیک کمک های زیاده را گرفت از ممالک خارجی، تمام پروگرام ها و برنامه های پلی‌تکنیک نو شد. هر فاکولته به این ترتیب تانست دوباره خود تا اندازی عیار بسازه، ولی بازم مشکلاتی بود و امید می رفت که دیگه هم بهتر پیدا کنه، خصوصا وقتی که ما در پانتون ها کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی را به وجود آوردیم و یک کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی را برانداختیم. این دو عامل، دو اقدام، یعنی کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی و ایجاد کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی، این تمام بخش اداری و اکادمی که پانتون های ما را یک تکان داد و این یک دستاورد بسیار خوبی بود، ولی متاسفانه این دیگر این سال های آخر بود تا که کمیته های تضمین کیفیت فعالیت خود درست عیار می ساختن و تا که منصاب جدید که برای تمام رشته ها این تجدید نظر شده بود تا که این تطبیق می شد یک تغییر آمد و او کار نیم کار ماند و طور کال میبینیم او کمیته ها و هنوز هم مدار اعتبار هست، وجود داره، ولی دیده شود که با مو اهدافی که در او وقت تعیین کرده بودیم و یک پلان 5 ساله استراتژیک وزارت تحصیلات عالی که با زحمت زیاد آماده شده بود، تهیه شده بود، او چقدر تطبیق خواهد شد دیده شود.
بله استاد محترم، شاید خبرهای اخیر تعقیب کرده باشن که بعضی از استادای حرفوی یا استادای با تجربه از بعضی از پوانزه ها برطرف شدن. بعضی استادا گفتن منظورشان این است که مثلا مولوی سایبا را مقرر بکنن یا بعض استادای مجرب. این به نظر شما چی نتایج کت خود خواهد آورد؟
متاسفانه پانتون ما تا 3 سال گذشته تعداد زیادی از کادرهای خود از دست داد، یا تقاعد شدن یا به خارج مهاجر شدن، به هر ترتیبی یک ضربی بود. بعدن این اقدام نو که اینا در چند پانتون شروع کردن، برای اولین بار از پانتون کنر خبر شدیم که در اوجه به تعداد 14 نفر از استادها رو مفق ساختن، بعدن در پانتون های دیگه اینا نام گذاشتن که یک تصفیه است و یک تعداد نامطلوب پس کرده بود و گفا. ظاهر نیست دیده میشه که اینا تحمل تورم تشکیلاتی را ندارن، به خاطر از اینکه هر پانتون از خود یک تشکیل را داره، از تشکیل اضافه نمیتونن مقرر کنن، به خاطر از اینکه بستهای را تخلیه کنن اقدام کردن. البته در دوره سابقه هم در دوره 5 ساله تنظیم ها و در دوره 5 ساله طالبان در دوره گذشته هم یک تعداد منفک کردن به نام عناصر نامطلوب. امی اصطلاح عناصر نامطلوب از اون وقت رواج شد و او کسایی که در اون وقت برطرف شدن وقتی که بازمی پروسی سیاسی بن رخ داد و دوباره بعد از سال 1381 فعالیت‌ها شروع شد و مردمایی که مفک شده بودند دوباره جذب شدند. ولی فعلا متاسفانه برالعزیزی که یک تعداد استادا مهاجر شدند، یک تعداد دیگه هم به این ترتیب دیده شده که اونا این چطور جبران میکنن. ولی فکر نکنم جبران کرده بتانند، ولی مقرری های نو دوام داره، مقرری های نو خوب بسرعت دوام داره، تعداد زیادی در هر فاکولته از جوان ها و از اشخاص مختلف مقرر میشن. این که کیفیت پوانتون ها چطور خواهد شد متاسفانه برای همه که قابل تشویش است.
ولی یک موضوع بسیار عمده و اساسی هم ایست که دخترها از تحصیلات عالی محروم هستن، از تحصیلات ثانوی محروم هستن. ای چی نتایج بار خواهد آورد در افغانستان؟
متاسفانه ضایع شدن یک ساعت درسی جبران ناپذیر است، چه رسه به یک سمستر و چه رسه به 3 سال تحصیلی قابل جبران نیست. جوانای ما ای که تعداد دختران متعلم در سراسر کشور چقدر بود، این 3 سال ضربی از تعداد کنیم یک رقم بسیار بزرگ را می سازه. از طرف دیگه همونطور که در ادارات از لحاظ اقتصاد برای وسایل و تجهیزات ما دوره استهلاک داریم، از لحاظ منابع بشری هم به می ترسیم. با وجود که منابع بشری با گذشت سالها تجربه و دانش و فهم و شان بلند میره، اما اینا استهلاک هم میشن، به این معنا که از کار برطرف میشه، تقاعد میشه یا از لحاظ فیزیکی حیاتشان خاتمه میافته. و این را ما دوباره از لحاظ علم منابع بشری که امروز یک رشته علمی است، ما باید این را جبران کنیم توسط کسای ورزیده که جدیدن فارغ شده. و وقتی که ما دکترای موجود یا معلم صاحبای و ناس موجوده، وقتی که اینا به تقاعد سوق میشن، این تعداد ما دوباره پوره کرده نمیتانیم و به تدریج تشویش وجود داره که کلینیکا، شفاخانه ها و مکاتب دخترانه شاید به کلت دکتر، کارمندای صحی، نرس ها و قابله و معلم دچار شوه. یک حقیقت مبرهن است که یک خبر بسیار بده است، جبران ناشده نیست، به هیچ صورتی را جبران کردن نمیتونیم. اما در وقتهایی که ما تحصیل میکردیم، من یادم میام در دوره ابتدای در مکتب سردار جان خان که حالا مکتب عاشقان عرفان میگه، در این بودم یک روز مکتب رفته نتوانستم، مامایم رو که مرا برده بود و سبای از اون مجرد نداشتم امرای معلم صاحبا روبرویشون، به خاطر که یک روز من غیر حاضر شده بودم. یک روز ببینید در دوره فاکولته ما ساعتای لابراتوار ما بعد از 4 بود، ساعت 2 کارهای عملی و لابراتوار بود، من به 1 ساعت رفتن نتانستم. و در اون وقت قانون اتو بود کسی که در 3 ساعت کار عملی نبیای در اون سمستر ناکام است. من 1 ساعت نرفتم، تا حال من یکان وقت در خواه میبینم که من 1 ساعت غیرحاضر استم. تا این اندازه غیرازیری و پسمانی تا این اندازه رول داشت و در روحیات محصل اینقدر تاثیر عمیق داشت که نباید 1 ساعت هم غیرازر شود. ولی امروز اگر ما میبینیم که 1 سمستر ضایع میشه، 1 سال ضایع میشه، یک خسار جبران ناپذیر است. گفته نمیتانیم، تخمین کرده نمیتانیم، خدا کنه که هر چیز زودتر نکسر رفع شود.
به نظر شما فعلا که بر دختر خانم ها، به بانوان، به طبقه اوناس تحصیلات منع شده، بسیار زیاد کوشش میشه که از الترناتیف ها استفاده شده، مخصوصا تدریس آنلاین، در این ساحه چی گفتنی دارین؟
تدریس آنلاین یک تجربه نو است در افغانستان. البته ما در وقتی که کرونا بود در وقت شروع کردیم در پوانتون آنلاین، ولی در وقت متاسفانه نتیجه خوب نداد. محصلین بهانه میکردن برق و انترنت و اتگفا. وقتی که دوره کرونا سپری شد، ما وقتی که درسای آنلاین بعضی مضامین ارزیابی کردیم، متاسفانه نتیجه به دست نیاوردیم و در وقت محصلین کمتر توجه میکردن. خب یک چیز تشویش مریضی بود و تا اندازه هم مشکلات دیگه، اما آل این ضرورت بیشتر احساس کردن. ما هم وقتی که در خارج یک تعداد نهادهای و محصات بنامه آموزش آنلاین تأسیس شده وجود داره اینا، و خوشبختانه تعداد زیادی ثبت نام کردن. اونا در شرایط دشوار با نامهای نه با نامهای اصلیشان اینا به صنف حاضر میشه، بسیار با علاقه لکچرهای ما را گوش میکنه، مواد درسی برشان ارسال میکنیم. من خودم در یکی از این نهادها معاون اداریستم و از روز اول اساسنامه از اون نهاد تشکیلات از اون کمیته و برنامه های از اون ساختیم و در یکی دیگه از اون فقط تدریس میکنم، درس میدم. به این ترتیب این پروسه شروع شده و خوشبختانه اینا خوب تلاش دارن برای از اون که در درس اینا گوش میکنن. طور انفرادی دیروز یکی از اینا برای من تلفن کرده بود و او برای من این خبر داد، گفت که من همین چیزی که از شما میاموزم ایرم، من خودم هم گفت فعالیت آنلاین شروع کردیم و از داخل افغانستان میره دخترها را جذب کردیم و همراهشان کار میکنم. و خوشبختانه یکی از نهادها تانیس ایالات متحده آمریکا، یکی از افغانهای ما، امی مصارف انترنت دخترهایی که در بخش انجینری است اونا برشان ارسال میکنه، میپردازه. و آن تلاش جریان داره که امی بخش نرسنگ و قابلگیر هم یک اگر تانیم یک امتیاز مادی برشان تعیین شود، خصوصا رشته نرسنگ و قابلگی به نظر ما بسیار مهم است، اما این بسیار دشوار هم است. رشته هایی که تا اندازه چارت ها با فالوچارت ها و گراف ها و فضای هندسی و ترسیمی گراف و جدول و ارقام و فرمول ضرورت است، اونجا ما زیاد مشکل داریم در تدریس آنلاین. در پوهنزای های فارمسی، در پوهنزای وترنری، انجینری، یک در آنلاین برای ما افغان ها مشکل است ساختن از این سلاید ها و ارسال از این تشریح از این. اما ویدوهای وجود داره، اون ویدوها اکثرا به زبان های آلمانی و انگلیسی و هندی هست و او را محصولین ما هست و درکی از او را ندارن. ولی در مضامین اجتماعی خصوصا در بخش های ادبیات و تاریخ و اینا کدام مشکل زیاد نیست. در بخش تعلیم و تربیه نتیجه خوب داره، معلمین میتونیم از طریق آنلاین بسیار خوب تربیه کنیم تمام مضامین. در بخش اقتصاد مضامین احصایه و مضامین گراف و بانکداری اینا بسیار مشکل است، بخاطر که تماما فضای هندسی و ترسیم و گراف و چارت ها ضرورت داره. به این ترتیب رشته تا رشته در آنلاین فرق میکنه، اما آموزش آنلاین امروز بسیار معمول است، بسیار مؤثر است و نتیجه داره. ممالک که بسیار شرایطشان آرام و عادی است، در اونجا هم آموزش آنلاین است. شرایط افغانستان هم آل جوانا و محصولین خصوصا دکترها این را درک کردن که یک ضرورت است، و هم استادای که آلی این ظرفیت بسیار وسیع اکادمی که در خارج میبینن و تلاش داریم که از این ظرفیت بسیار عظیمی که در خارج وجود داره این تا اندازه انتقال بدیم به داخل افغانستان. این ضرورت های همه جانبه ما را مجبور ساخت که پروسه را به یک شکل آغاز کنیم. انشاءالله دستاوردهای خوب خواهد داشتیم، امیدوار هستیم، امید زیادی وجود داره. و از همه کده وقتی که ما جوان ها را در داخل افغانستان میبینیم که چقدر این پروسه را استقبال کردن، این خودش یک امیدواری دیگه.
یک موضوع دیگه اگر به گذشته یک نگاه کوتاه بیندازیم، از دوران سلطنتی، در اواخر دوران سلطنتی معارف و پوانتون ها یک رشد سریع داشت، قسمی که شما هم فهمودین، منتها بعد از او به یک انقراض دچار شد. وقتی که سیاست در مکتب و پوانتون ها داخل شد، کل وضعیت یک قسم غلط واری شد. به نظر شما این کار درست بود که سیاست در پوانتون ها و مکاتب داخل شد؟ حالا دستخوش مسائل سیاسی واری است مسئله تعلیم و تربیت در افغانستان، چی میگین در این مورد؟
همانطور است. وقتی که تعلیم و تربیت و پروسه عادی آموزش سیاست زده شود، اون نتیجه از خوب نمیه، بخاطر اینکه یکی افکار محصولین و جوانان پراکنده میشه، از طرف دیگر وقت دای میشه و دیگه مداخله سیاست از این لحاظ بود که بعض مزامین حسب دلخواه خود شامل ساختند و به این ترتیب امی تناسب مزامین اختصاصی و مسلکی خود به خود کم شد. وقتی که امی تعداد لازم کردت های مزامین اختصاصی و مسلکی کم شد و کیفیت آموزش از بین میره. از طرف دیگه خصوصا این مارش ها و میتینگ ها و بعض بیانه ها و آمدن از این نماینده های سیاسی دستم ها و لکچر دادن و اینا هم محصلین خوش پرک می سازه و هم وقت ضایع می ساخت. این تجربه طرف ما دیدیم که هم باعث زیای وقت می شود و حتی بعضا ارزش ازمو درس و استاد کم می ساخت. استاد درس می داد و یک جناب می آمد درسم داخل می شد با تمتراک یک چیز موضوع سیاسی را می گفت. استاد بیچاره در کنج صنف استاد می بود و تری سعی می کرد ایران میموند، محصولین هم ایران میموند. متاسفانه این حوادث دیدیم، خوب نبود.
یکی در افغانستان مسئله اشتباهات هیچ کس اعتراف نمی کنه، نمی گن که ما فلانی حزب یا فلانی سازمان این کارا را کردیم، یه اشتباه بود و ما این کار تکرار نمی کنیم یا از ملت معذرت نمی خواهیم. به طور مثال کسایی که در سن سال ما بودن مثلا در اواخر دوران سلطنتی و در دوران داوود خان و اینا، وقتی که دو تا محصل یک جای می شد یا چند محصل یک جای می شد، تمام بحثشان روی ازی بود که ماده بر روح مقدم است یا روح بر ماده مقدم است. روی از این موضوعات بسیار میچرخیدن و این خود به خود کسایی که در دهات بودن و در اطراف اکناب بودن یک نوع سویزن و ایگپار ایجاد کرد که اینا فکر میکردن جوانا که به مکتب میرن اینا از دین مبراین، اینا بیدین میشن و از این قبیل یک قسم بین مردم و تحصیل یافته ها یک فاصله ایجاد شد. حالا این تجارب شما چه قسمی بررسی میکنید؟ مسائل اشتباه بود نبود؟ حالا اون چیزا رو فراموش کردن؟ کل کسایی که در اون دوران میگفتن که ماده بر روح مقدم است حالا هیچ سر از این موضوع نمیپیچن، در حال که اساس خرابی سیاست در افغانستان از اینجا شروع نشد به نظر شما؟
خب این بحث روح و ماده این بحث اصلی فلسفه است و این تا حال حل نشده در جهان حتی، و فلسفه مصروفی از این هستن، این بحث مرکزی فلسفه می هست و این بحث ها عیب نیست. پروانه داره که جوان ها در وقت وقتی که وارد یک محیط روشن فکری می شدن و کتاب های مختلف می دیدن سر از یک بحث می کردن تا اندازه پروانه داشت، ولی انعکاس ازی در جامعه خوب نبود و این یک تشویش را بر مردم در مورد جنت و آخرت به وجود می آورد و آن خویی بحث ها نیست در بین جوانان و از ترس هم بحث نمی کنن. اما این تشویش نه تنها در پانتون و در بین جوان ها بلکه در تمام جامعه نشر کرده، ولی به شکل مخفی در ذهن هر افغان متاسفانه حال موضوع جنت و آخرت مطرح است. یه تو یک بدبختی و تو یک تشویش آمده، متاسفانه آمده و حل مشکل است و این ضرور نیست، اینه و تشویش ضرور نیست. عقیده یک موضوع قلبی است، مربوط هر کس میشه که در یک رابطه مخصوص و پنهان بین بنده و بین ذات متعال است که چطور ایره برقرار میکنه. این موضوع یک بحث جداگان است که ما بتانیم ایره هم کل مردم با این بفهمانیم به اهمیت ازی، حتی علمای دینی را متوجه ازی بسازیم که چطور این موضوع را منطقی مطرح کنن و این تشویش های به مورد رفع بسازن. مردم افغانستان لله الحمد یک ملت است بسیار مؤمن و معتقد، اعتقاد به آخرت و به خداوند و پیغمبرها بسیار عمیق در ذهن از اینا است. ما از لحاظ عقیده از اینا هیچ تشویشی نداریم، اما این موضوع سیاسی و این گپا ایره پیچیده تر ساخت و خدا کنه ما دوباره به یک وضعیت با ثبات بیاییم، انشاءالله تمام از مشکلات حل میشه.
منتها در 50 سال گذشته بسیاری برخوردهای یا جنگهای داخلی به اساس همین مسائل برخوردهای ایدئولوژیک نبود به نظر شما؟ بسیار جوانان ضایع شد، بسیار کسایی که تحصیلات عالی داشتن. از این نقطه نظر یک اشتباه بزرگ نبود که سیاست در دانش داخل شد؟
بله این ضربه ما دیدیم. بله بسیار جوانان به غلط فهمی و سوء تفاهم کشته شدن. حتی در دهات این توی یک آوازی پخش شده بود، میگفتن کسی که زیر گروپی برخششته و به سرک قیل قدم مانده، وقتی دیز و خراب هستی باید نیست و نابود شده. در وقت مهاجر، وقتی که یک جوان تحصیل کرده میرفت که مهاجر شوه و ثواب مهاجرت نصیب شوه و حتی با مجاهدین یک جای شوه، وقتی که قدم میگذاشته میهیدید بدون پرسپال متاسفانه در وجه محاکمه میشد و حتی میگفتن که دستوری آمده و حتی کسایی که مثلا در وقت در رژیم بندی کرده بودن و بعد از او که رها میشد این مورد سویزن میبود، میگفت فالات و حتما در بندی خانه قرآن شریف زیر پایی کردی بعد از او تا رایلا داده و هم زندان تیر میکد و هم در وجه باز یک محکمه جداگانه ایره جزا میداد حتی میکشت. متاسفانه ای تمامی از یا یک نوع افراد بود ای وجود داشت، ای هم بسار جوانای ما را زایای ساخته و هم یک زهری بود که ذهن همه را بسار خراب ساخت و او زهر هنوز هم آثارش مانده. امید است، من پیشتر دعا کردم تا خزار کنم خدا کنه که وضعیت دوباره ثبات پیدا کنه و این مسائل تماما حل شوه. وضعیت از هر لحاظ قابل تشویش است متاسفانه.
بسیار تشکر استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال.
تشکر از شما هم.